فصل اول.
اراده انسان چه استحکام پیدا می کند؟ اون وقت است که با تقوای الهی پیوند پیدا کند.
در اسلام آزادی تفکر هست و آزادی عقیده‌ای که بر مبنای تفکر درست شده باشد هست، اما آزادی عقیده‌ای که مبناش فکر نیست هرگز در اسلام وجود ندارد. اون معنیش آزادی بردگی.
عدل الهی. اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری. مجموعه اجداد. از بحث هایی که در این بخش داشتیم به این نتیجه دست یافتیم که فرمول اصلی آفرینش جهان فرمول تضاد است و دنیا جز مجموعه از اجداد نیست. هستی و نیستی، حیات و موت، بقا و فنا، سلامتی و بیماری، پیری و جوانی و بالاخره خوشبختی و بدبختی در این جهان توأمند. به قول سعدی، گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. مولوی میگوید رنج گنج آمد که رحمتها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر، موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است، کان بلندی ها همه در پستی است. آن بهاران مزمر استند در خزان، در بهار است آن خزان، مگریز از آن. همراه غم باش و با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. تغییر پذیری ماده جهان و پدید آمدن تکامل ناشی از تضاد است. اگر تضاد نمی بود، هرگز تنوع و تکامل رخ نمی داد و عالم هر لحظه نقشی تازه بازی نمی کرد و نقوشی جدید بر صفحه گیتی آشکار نمی شد. اگر بخواهیم به مسئله رنگ فلسفی بدهیم، باید بگوییم قابلیت ماده از برای پذیرش صورت‌های گوناگون و تضاد صور با یکدیگر هم عامل تخریب است و هم عامل ساختن، هم عامل از بین بردن است و هم عامل ایجاد کردن. تخریب گذشته و ساختن آینده، بردن صورت‌ها و نقش‌های کهنه و آوردن نقش‌های تازه. هم انهدام و ویرانی معلول تضاد است و هم تنوع و تکامل. زیرا اگر چیزی منهدم نمی‌شد، تشکل تازه اجزا با یکدیگر و ترکیب و تکامل مفهوم نداشت. تا اجزا و عناصر با یکدیگر نجنگند و در یکدیگر اثر نکنند، مزاج متوسط و ترکیب جدید پیدا نمی‌شود. پس صحیح است که بگوییم تضاد منشأ خیرات و قائمه جهان است و نظام عالم بر آن استوار است. ما در بخش اول این کتاب، آنجا که درباره ماهیت عدل بحث می‌کردیم که چیست، سخن پرمغز صدرالمتألهین را از جلد دوم اسفار نقل کردیم که چگونه دو اقتضا در ماده‌ها و صورت‌ها وجود دارد و همان اقتضاهای متضاد ایجاب می‌کند که نقش‌ها دائما تغییر کنند و عوض شوند. اکنون سخن دیگری از مشارون الی نقل می‌کنیم. صدرالمتألهین در جای دیگر می‌گوید لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن المبدا الجباد. اگر تضاد نمی‌بود، ادامه فیض از خدای بخشنده صورت نمی‌گرفت. جهان طبیعت مملو از قطع‌ها و وصل‌ها، بریدن‌ها و پیوند زدن‌ها، قیچی کردن‌ها و دوختن‌هاست و این لازمه ساختمان مخصوص این عالم است. ماده جهان همچون سرمایه ایست که در گردش است و سودهایی که تولید می کند رهین جریان و گردش آن است. اگر جهان ثابت و لایتغیر بود، همانند سرمایه های راکت می شد که نه سودی تولید می کند و نه زیانی به بار می آورد. سرمایه ای معین و مخصوص که در یک بازار به جریان می افتد، گاهی سود می آورد و گاهی زیان می برد. اما اگر مجموع سرمایه ها را در نظر بگیریم، دیگر زیانی وجود ندارد و جریان سرمایه ها حتماً زاینده و فزاینده است. در نظام جهان نیز به کار افتادن همه مواد جهان که به وسیله فرمول قابلیت ماده و تضاد صور انجام می گیرد، قطعاً سودآور است و جهان را به سوی کمال سوق می دهد. در منطق دیالکتیک، مسئله تضاد با اهمیت فوق‌العاده تلقی شده و مبنای جهانبینی دیالکتیکی قرار گرفته است. ولی خیلی قبل از ظهور این فلسفه، فلاسفه و عرفای اسلام به اصل تضاد توجه کرده و نکات جالبی در این زمینه بیان کرده اند و حتی از بعضی از منقولات حکمت یونان به دست می آید که توجه به این اصل در میان فلاسفه یونان نیز سابقه داشته است. طنطاوی در تفسیر الجواهر از سقراط نقل می کند که وی اصل تضاد را به عنوان دلیلی برای اثبات زندگی پس از مرگ به کار می برده است. طنطاوی می نویسد زمانی که می خواستند سقراط را اعدام کنند، وی در لحظات آخر زندگی برای اثبات اینکه پس از مرگ زندگی دیگری وجود دارد چنین استدلال کرد: ما می نگریم که در جهان همواره زدها از یکدیگر متولد می شوند. زیبایی از زشتی، عدالت از ستمگری، بیداری از خواب، خواب از بیداری، نیرومندی از ناتوانی و بالعکس، هر چیزی از ضد خودش پدید می آید. مرگ و زندگی و نیستی و هستی نیز مشمول همین قاعده کلی خواهند بود و به این دلیل باید از مرگ یک زندگی دیگر به وجود آید و الا قاعده عمومی طبیعت نقض می گردد. مولوی درباره پرورش اجداد در شکم یکدیگر می گوید با خود آمد گفت ای بحر خوشی، ای نهاد هوش ها در بیهوشی، خواب در بنهاده ای بیداری، بسته ای در بیدلی دلداده ای، منعمی پنهان کنی در ذل فقر، طوق دولت بندی اندر غل فقر، زد اندر زد پنهان مندرج، آتش اندر آب سوزان مندمج، روزه ای در آتش نمرود درج، دخلها رویان شده از بزل و خرج، تا به گفته مصطفی شاه نجاح، از سماه و یا اول نعما رواح، ما نقص مال من الصدقات قط، انما الخیرات و نعم المرتبت، میوه شیرین نهان در شاخ و برگ، زندگی جاودان در زیر مرگ، در تک دریا گوهر با سنگ هاست، فخرها اندر میان ننگ هاست، تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی، از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای او نشاند، همچنین تا صد هزاران هست ها بعد یک دیگر دوم به زبتدا، این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره ذره همچو دین با کافری، آن یکی ذره همی پرد به چپ، وان دگر سوی یمین اندر طلب، جنگ فعلی، جنگ طبعی، جنگ قول، در میان جزوها حربیست هول، این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود، چار عنصر چار استون قویست، که بر ایشان سقف دنیا مستویست، هر ستونی اشکننده آن دگر، استون آب اشکننده هر شرر، پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم جنگی شدن در زر و سود، هست احوالت خلاف یکدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر، فوج لشکرهای احوالت ببین، هر یکی با دیگران در جنگ و کین. ابن خلدون بنا به نقل علی الوردی در کتاب المهزله می گوید ان التنازع عنصر اساسی من عناصر طبیعت البشریه، کشمکش یک پایه اساسی زندگی انسانها و یک عنصر اصلی در سرشت بشر است. هگل فیلسوف معروف آلمانی که قبلا نیز قسمتی از سخنش را نقل کردیم، نظر خاصی درباره ازداد دارد که به دیالکتیک هگل معروف است و به طور افراط مورد استناد متفلسفان است. وی میگوید هر حالی از فکر و یا از اشیا و هر تصور و وضعی در عالم به شدت به سوی ضد خود کشیده می شود، بعد با آن متحد شده یک کل برتر و معقدتر تشکیل می دهد. هر وضع و اثری مستلزم یک نقیض و ضدی است که تطور باید آن دو را آشتی داده به وحدت مبدل سازد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مواردی متعدد از خطبه های خیش به قانون تضاد اشاره فرموده است. در خطبه 184 می‌فرماید از این که خدا جهازهای حس و شعور را پدید آورده است می‌توان فهمید که او خود عضوها و جهازهایی این چنین ندارد. به عبارت دیگر این که برای شعور و ادراک مخلوقات محل و آلت قرار داده دلیل است که شعور و ادراک خود او به وسیله آلت و محل نیست. از تضادی که بین موجودات برقرار کرده است دانسته می شود که برای او ضدی نمی باشد. از مقارنه ای که بین ایشان ایجاد کرده است شناخته می شود که وی قرینی ندارد. میان نور و ظلمت، وضوح و ابهام، خشکی و نم، گرما و سرما تضاد برقرار ساخته است. بین طبیعت‌های دشمن و متضاد الفت انداخته و بیگانه‌ها را به هم پیوند کرده است. دورها را با یکدیگر نزدیک و نزدیک‌ها را از یکدیگر دور ساخته است. در اینجا این امام بزرگوار درباره معرفت خدا از این اصل که او مانند هیچ چیز دیگر نیست استفاده کرده و مقایسه ای منفی بین خدا و جهان به عمل آورده است. در خطبه 1 نهج البلاغه درباره آفرینش آدم می‌فرماید معجونن به طبیعت الالوان المختلفه و الاشیاء المؤتلفه و الازداد المتعادیه و الاخلاط المتباینه. در اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام پس از بیان اینکه خدا گل آدم را از قسمت‌های متفاوتی از زمین سرشت و سپس در او روح دمید در توصیف انسان ساخته شده می‌فرماید با سرشت‌های گوناگون عجین شده، در او اجزاء همسان و متشابه به کار رفته و هم اشیاء ناهمسان و متضاد. مبنای فلسفی تضاد در جهانی که حرکت و جنبش مقوم آن است، حتما باید تضاد حکومت کند، زیرا چنان که حکما گفتند، حرکت بدون وجود معاوق ممکن نیست. حرکت تکاپو و تلاش است و تلاش وقتی محقق می شود که استکاک و تصادم وجود داشته باشد. به بیانی دیگر می توان گفت هیچ حرکت طبیعی بدون قصر ممکن نیست. وقتی جسم به سوی محل طبیعی خود حرکت می کند که در غیر محل طبیعی خودش قرار بگیرد، اما زمانی که جسم در محل طبیعی خود باشد ساکن و بی حرکت خواهد بود. انسان نیز وقتی به سوی کمال می شتابد که فاقد آن باشد. همواره سعادت انسان در مطلوب داشتن است و مطلوب داشتن زمانی تحقق می پذیرد که فقدان و محرومیت در کار باشد. منطق دیالکتیک تا آنجا که به اصل حرکت و اصل تضاد و اصل پیوستگی اجزاء طبیعت متکی است، مورد قبول ماست. این اصول از دورترین ایام مورد توجه حکمای الهی بوده است. آنچه راه ما را از آنها جدا می کند و در حقیقت هسته اصلی تفکر دیالکتیکی از هگل به بعد شمرده می شود، چیزهای دیگر است. از آن جمله این که اندیشه نیز مانند ماده تحت تأثیر قانون حرکت و تضاد و غیره است. قوانین حرکت و تضاد و تأثیر متقابل تا آنجا که به طبیعت مربوط است صحیح است و اصولی فلسفی است، و اما آنجا که می‌خواهند معرفت و شناخت را تابع این قوانین قرار دهند و از آن جهت است که آن را منطق می‌خوانند غیر قابل قبول است و اکنون فرصت بحث در آنها نیست. خلاصه نتیجه کلی بحث ما درباره شرور از نظر عدل الهی در اینجا به پایان می‌رسد. مسئله مرگ را به ملاحظه ای خاص در بخش جداگانه‌ای متعرض می‌شویم. اینجا لازم می‌دانیم خلاصه و اصول کلی را که تا اینجا گفته شد علاوه بر آنچه در پایان بخش چهار گفته شد برای یادآوری بازگو نماییم. 1. صفت حکمت یعنی حکیم بودن درباره خداوند و درباره انسان به دو گونه صادق است. حکیم بودن انسان به معنی این است که در هر کاری غایتی معقول دارد و در کارهای خود عالی‌ترین و فاضل‌ترین هدف‌ها را و بهترین وسیله‌ها را برای رسیدن به آن هدف‌ها انتخاب می‌کند. اما خداوند غنی علی اطلاق است. غایتی را جستجو نمی‌کند. کمالی فرض نمی‌شود که او فاقد باشد تا بخواهد آن را جستجو کند. حکیم بودن او به معنی این است که موجودات را به کمالات لایقشان تا هر حدی که برای آنها ممکن باشد می‌رساند. کار او ایجاد است که به کمال وجود رساندن است و یا تدبیر و تکمیل و سوق دادن اشیا به سوی کمالات ثانویه آنهاست که نوعی دیگر از رساندن اشیا به کمالات آنهاست. بعضی از پرسش‌ها و ایرادها و اشکال‌ها از قیاس گرفتن غلط حکیم بودن خداوند به حکیم بودن انسان پیدا می شود. غالباً آنگاه که پرسش می شود فلان چیز چرا به وجود آمده است، پرسش کننده در ذهن خود مسئله را اینچنین طرح کرده که خداوند چه هدفی از این کار داشته است. غافل از این که اگر ما برای خدا آنچنان که برای انسان هدف قائل هستیم، هدف قائل بشویم، معنیش این است که خداوند نیز مانند انسان در کارهای خود کمبودهای خود را جبران می کند و به خود تکامل می بخشد. اگر از اول توجه داشته باشد که حکیم بودن خدا به معنی این است که فعلش غایت دارد نزاتش و حکمت هر مخلوقی غایتی است نهفته در نهاد آن مخلوق، و حکیم بودن خداوند به این است که مخلوقات را به سوی غایات طبیعی آنها سوق می دهد، پیشاپیش پاسخ خود را دریافت می دارد. 2. فیض الهی یعنی فیض هستی که سراسر جهان را در بر گرفته نظام خاص دارد، یعنی تقدم و تأخر و سببیت و مسببیت و علیت و معلولیت میان آنها حکم فرماست و این نظام غیر قابل تخلف است، یعنی برای هیچ موجودی امکان تخلف و تجافی از مرتبه خود و اشغال مرتبه دیگر وجود ندارد. سیر تکامل موجودات بالخصوص سیر تکاملی انسان به معنی سرپیچی از مرتبه خود و اشغال مرتبه دیگر نیست، بلکه به معنی سعه وجودی انسان است. لازمه درجات و مراتب داشتن هستی این است که نوعی اختلاف و تفاوت از نظر نقص و کمال و شدت و ضعف در میان آنها حکم فرما باشد و این گونه اختلاف ها تبعیض نیست. 3. صنع خدا کلی است نه جزئی، ضروری است نه اتفاقی. ریشه دیگر اشتباهات در این زمینه مقایسه صنع خدا با صنع انسان از این نظر است که پنداشته می شود ممکن است صنع الهی مانند صنع انسان جزئی و اتفاقی باشد. انسان به حکم اینکه مخلوقی از مخلوقات و جزء نظام است و اراده‌اش بازیچه علل جزئی و اتفاقی است، تصمیم می‌گیرد در زمان معین و مکان معین و البته تحت شرایط معین مثلا خانه‌ای بسازد. یک مقدار آجر و سیمان و آهک و خاک و گچ و آهک که هیچ پیوند طبیعی با یکدیگر ندارند گرد می‌آورد و با یک سلسله پیوندهای مصنوعی آنها را با یکدیگر به شکل خاص مربوط می‌کند و خانه می‌سازد. خداوند چطور؟ آیا صنع متقن الهی از نوع پیوند مصنوعی و آریتی برقرار کردن میان چند امر بیگانه است؟ ایجاد پیوندهای مصنوعی و آریتی در خور مخلوقی مانند انسان است که اولاً جزئی از نظام موجود و محکوم قوانین موجود آن است و ثانیاً در محدوده ای معین می خواهد از قوا و نیروها و خاصیتهای موجود اشیا بهره گیری کند و ثالثاً اراده اش بازیچه علل جزئی است، مثلا حفاظت خود از گرما و سرما به وسیله خانه، و رابعاً فاعلیتش در حد فاعلیت حرکت است نه فاعلیت ایجادی، یعنی هیچ چیز را ایجاد نمی کند بلکه موجودات را از راه حرکت دادن و جابجا کردن به یکدیگر مربوط می کند. اما خداوند فاعل ایجادی است، آفریننده اشیا با همه قوا و نیروها و خاصیت هاست و آن قوا و نیروها و خاصیت ها به طور یکسان در همه موارد عمل می کنند. مثلا خدا آتش، آب، برق را می آفریند، اما انسان از آب و آتش و برق موجود با برقرار کردن نوعی رابطه مصنوعی بهره گیری می کند. انسان این پیوند مصنوعی را طوری ترتیب می دهد که در یک لحظه و یک مورد که برایش مفید است از آن استفاده می کند. مثلا کلید برق را می زند و در لحظه دیگر که برایش مفید نیست از آن استفاده نمی کند. مثلا برق را خاموش می کند. ولی خداوند خالق و آفریننده این امور است با همه خاصیت‌ها و اثرهاشان. لازمه وجود آتش این است که گرم کند یا بسوزاند. لازمه برق این است که روشنایی دهد یا حرکت ایجاد کند. خدا آتش یا برق را برای شخص خاص نیافریده و معنی ندارد آفریده باشد که مثلا کلبه او را گرم کند اما جامعش را نسوزاند. خدا آتش را خلق کرده که خاصیتش احراق است. پس آتش را از نظر حکمت بالغه الهیه در کلیتش در نظام هستی باید در نظر گرفت که وجودش در کل عالم مفید و لازم است یا زائد و مضر، نه در جزئیتش که خانه چه کسی را گرم کند و در انبار چه کسی حریق به وجود آورد. به عبارت دیگر علاوه بر این که باید غایات را غایت فعل باری گرفت نه غایت ذات باری، باید بدانیم که غایات افعال باری غایات کلیه است نه غایات جزئیه، و غایات ضروری است نه اتفاقی. 4. برای وجود یافتن یک چیز تام الفاعلیه بودن خداوند کافی نیست. قابلیت قابل هم شرط است. عدم قابلیت قابل ها منشأ بی‌نصیب ماندن برخی موجودات از برخی مواهب است. شروری که از نوع نیستی هاست که قبلن به آنها اشاره شد، یعنی عجزها، ضعفها، جهلها، از آن جهت که به ذات اقدس الهی مربوط است، یعنی از نظر کلیت نظام، نه از آن جهت که به بشر مربوط است، یعنی جنبه‌های جزئی و اتفاقی نظام ناشی از نقصان قابلیت هاست. 5. خداوند متعال همانطور که واجب الوجود به ذات است، واجب من جمیع الجهات و الحیثیات است. از این رو واجب الافاضه و واجب الوجود است. محال است که موجودی امکان وجود یا امکان کمال وجود پیدا کند و از طرف خداوند افاضه فیض و اعطاء وجود نشود. آنچه به نظر می رسد که در مواردی یک موجود قابلیت یک کمالی را دارد و از آن بی نصیب است، امکان به حسب علل جزئی و اتفاقی است، نه امکان به حسب علل کلی و ضروری. 6. شرور یا اعدامند و یا وجوداتی که منشأ عدم در اشیاء دیگرند و از آن جهت شرند که منشأ عدمند. 7. شرعیت شرور نوع دوم در وجود اضافی و نسبی آنهاست، نه در وجود فی نفسشان. 8. آنچه واقعا وجود دارد و جعل و خلق و علیت به آن تعلق می گیرد، وجود حقیقی است، نه وجود اضافی. 9. شرور مطلقاً مجعول و مخلوق به تبع و بالعرزند، نه مجعول به ذات. 10. جهان یک واحد تجزیه ناپذیر است. حذف بعضی از اجزای جهان و ابقاء بعضی توهم محض و بازیگری خیال است. 11. شرور و خیرات دو صف و دو رده جدا نیستند، به هم آمیختند. عدمها از وجودها و وجودهای اضافی از وجودهای حقیقی تفکیک ناپذیرند. 12. نه تنها عدمها از وجودها و وجودهای اضافی از وجودهای حقیقی تفکیک ناپذیرند، وجودهای حقیقی نیز به حکم اصل تجزیه ناپذیری جهان پیوسته و جدا شدنی هستند. 13. موجودات به اعتبار انفراد و استقلال حکمی دارند و به اعتبار جزء بودن و عضویت در یک اندام حکمی دیگر. 14. آنجا که اصل پیوستگی و اندام وارگی حکم فرماست، وجود انفرادی و مستقل اعتباری و انتزاعی است. 15. اگر شر و زشتی نبود، خیر و زیبایی معنی نداشت. 16. شرور و زشتی ها نمایانگر خیرات و زیبایی هاست. 17. شرور منبع خیرات و مصائب مادر خوشبختی هاست. فصل ششم، مرگ و میرها. پدیده مرگ یکی از اندیشه هایی که همواره بشر را رنج داده است، اندیشه مرگ و پایان یافتن زندگی است. آدمی از خود می پرسد چرا به دنیا آمده ایم و چرا می میریم؟ منظور از این ساختن و خراب کردن چیست؟ آیا این کار لغو و بیهوده نیست؟ منصوب به خیام است. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن آن روانه می دارد مست. چندین قد سر و نازنین و سر و دست، از بحر چه ساخت و از برای چه شکست. جامی است که عقل آفرین می زندش، صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف، می سازد و باز بر زمین می زندش. دارنده که ترکیب طبایع آراست، از بحر چه افکند ورا در کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، ور نیک نیامد این صبر عیب کراست. ناراحتی از مرگ یکی از علل پیدایش بدبینی فلسفی است. فلاسفه بدبین حیات و هستی را بی هدف و بیهوده و عاری از هر گونه حکمت تصور می کنند. این تصور آنان را دچار سرگشتگی و حیرت ساخته و احیاناً فکر خودکشی را به آنها القا کرده و می کند. با خود می اندیشند اگر بنابر رفتن و مردن است نمی بایست می آمدیم. حالا که بدون اختیار آمده ایم، این اندازه لااقل از ما ساخته هست که نگذاریم این بیهودگی ادامه یابد. پایان دادن به این بیهودگی خود عملی خردمندانه است و نیز منسوب به خیام است. گر آمدنم به خود بودی نامدمی، ور نیز شدن به من بودی کی شدمی. بهزان نبودی که اندرین دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی. چون حاصل آدمی در این شورستان، جز خوردن قصه نیست تا کندن جان. خرم دل آن که زین جهان زود برفت، واسوده کسی که خود نیامد به جهان. بر شاخ امید اگر بری یافتمی، هم رشته خیش را سری یافتمی. تا چند به تنگنای زندان وجود، ای کاش سوی عدم رهی یافتمی.